هنرمند گرسنگی. در دهه های اخیر علاقه مردم به تماشای هنرمندهای گرسنگی به شدت رو به کاهش گذاشته است. پیشترها برگزاری هرچه باشکوه تر این قبیل برنامه ها با مدیریت فردی امری بسیار سودآور بود. ولی امروزه اجرای چنین برنامه هایی به کلی ناممکن می نماید. زمانه دگرگون شده است. آن وقتها نمایش هنرمند گرسنگی تمام شهر را به خود مشغول می کرد. هر روز که از نمایش می گذشت، شور و شوق مردم بیشتر می شد. هر کس دوست داشت دست کم روزی یک بار به تماشای هنرمند گرسنگی بیاید. چند روزی که می گذشت، کسانی خواهان جای دائمی می شدند. و روزهای متمادی جلوی میله‌های آن قفس کوچک می‌نشستند. شبها هم برنامه دایر بود و برای تأثیرگذاری بیشتر صحنه را با نور مشعل روشن می‌کردند. روزهایی که هوا خوب بود قفس را به هوای آزاد می‌آوردند و به این ترتیب امکان نشان دادن هنرمند گرسنگی به بچه‌ها هم فراهم می شد. برخلاف بزرگترها که چه بسا به پیروی از گرایش باب روز و تنها به عنوان یک تفریح ساده به دیدن هنرمند گرسنگی می آمدند، بچه ها محتاطانه دست یکدیگر را می گرفتند و با دهان باز حیرت زده به تماشای هنرمند گرسنگی می ایستادند که رنگ پریده با تریکوی مشکی و دنده‌های بیرون زده بی نیاز به صندلی روی توده کاه می نشست. مؤدبانه سری می جنباند، به زحمت لبخندی به لب می آورد و به پرسش‌ها پاسخ می داد. گاهی هم بازوی خود را از میان میله‌های قفس بیرون می آورد تا مردم با دست زدن به آن دقیقاً احساس کنند که او تا چه اندازه نحیف و لاغر است. سپس دوباره در خود فرو می رفت و به مردم حتی به تیک تاک ساعتی که تنها وسیله موجود در قفس به حساب می آمد و وجودش برای او آن همه اهمیت داشت کمترین اعتنایی نمی کرد، بلکه با چشمهای نیمه بسته فقط به پیش روی خود خیره می شد و گاهی لیوان کوچک خود را بر می داشت و با آب آن لبهای خود را تر می کرد. فزون بر تماشاگرانی که پیوسته جای خود را به دیگران می دادند، نگهبانان ثابتی هم بودند که از سوی خود تماشاگران انتخاب می شدند. عجیب این که معمولاً این نگهبانان به شغل قصابی اشتغال داشتند و مأموریتشان این بود که در گروه های 3 نفره هنرمند گرسنگی را روز و شب زیر نظر بگیرند تا او احیاناً پنهانی چیزی نخورد. البته نظارت این اشخاص کاملاً جنبه تشریفاتی داشت و برای اطمینان خاطر توده مردم صورت می گرفت، وگرنه کسانی که با چند و چون کار آشنا بودند خوب می دانستند که هنرمند گرسنگی در مدت زمان گرسنگی هرگز تحت هیچ شرایطی، حتی اگر پای اجبار به میان می آمد، حاضر نبود ذره ای خوراکی به دهان بگذارد. وجدان حرفه‌ای به او اجازه چنین کاری نمی داد. البته هر نگهبانی استعداد درک این مطلب را نداشت. بودند نگهبانان شبانه‌ای که در کار خود سهلنگاری می کردند، عمدن در گوشه‌ای دور از قفس دور هم می نشستند و سرگرم ورق بازی می شدند تا به گمان خود هنرمند گرسنگی فرصتی به دست بیاورد که از ذخیره پنهان خود چیزی بردارد و لقمه‌ای به دهان بگذارد. برای هنرمند گرسنگی چیزی زجرآورتر از این نگهبانان نبود. وجود چنین نگهبانانی او را آزار می‌داد و تحمل گرسنگی را بر او واقعاً دشوار می‌کرد. گاهی بر ضعف خود چیره می‌شد و در طول نگهبانی چنین گروه‌هایی تا می‌توانست آواز می‌خواند که به آنها بفهماند سوء ظنشان به او تا چه اندازه بیپایه و اساس است. ولی تلاش او بیفایده بود. نگهبانان شگفت زده با خود می گفتند چه مهارتی دارد که می تواند در حین آواز خواندن هم غذا بخورد. نگهبانانی که چسبیده به میله های قفس می نشستند و به نور کم فروغ سالن رضایت نمی دادند و با نور چراغ قوه هایی که مدیر برنامه در اختیارشان می گذاشت روی او می انداختند، بیشتر خوشایند او بودند. نور شدید ناراحتش نمی کرد، چون در هر حال خواب به چشمش نمی آمد و چرت زدن هم برایش همیشه در هر نوری، هر ساعتی، حتی در سالن انباشته از تماشاگر و پر از قیل و قال مقدور بود. از این رو آماده بود در کنار چنین نگهبانانی تمام شب بیدار بماند، با آنها شوخی کند، برایشان از زندگی و سیر و سفرهای دائمی خود بگوید، قصه های آنها را بشنود تا به خواب نروند و او خود بتواند لحظه به لحظه به آنها ثابت کند که خوراکی در درون قفس وجود ندارد و به راستی هیچ یک از آنها قادر نیست همانند او گرسنگی را تحمل کند. سپس اوج خوشیش وقتی بود که صبح می شد و به حساب او صبحانه بسیار مفصلی برای نگهبانان می چیدند و آنها پس از یک شب بیخوابی خسته کننده با اشتهای مردانی تندرست به میز صبحانه هجوم می آوردند. البته بودند کسانی که به این صبحانه هم به چشم ابزاری ناپسند برای تحت تأثیر قرار دادن نگهبانان نگاه می کردند، ولی این برخوردی اغراق‌آمیز بود و اگر از این افراد می پرسیدی آیا حاضرند برای آن که کار بی هیچ شیل پیلهی انجام شود و بدون چشم داشت صبحانه شبها نگهبانی دهند، راهشان را کج می کردند و می رفتند، ولی از بدگمانی خود دست بر نمی داشتند. به واقع این گونه برخوردهای آمیخته به بدگمانی جزئی جدایی ناپذیر از نمایش گرسنگی به حساب می آمد. هیچ کس قادر نبود در تمام مدت شبانه روز پیوسته کنار هنرمند گرسنگی بماند و او را زیر نظر بگیرد. بنابراین کسی نمیتوانست با تکیه بر دیده‌های خود یقین حاصل کند که گرسنگی بی وقفه و بی خدشه تحمل شده است. فقط شخص هنرمند گرسنگی میتوانست چنین یقینی داشته باشد. فقط او میتوانست در این حال در مقام تماشاگر از بی خدشه بودن گرسنگی خود کاملا احساس رضایت کند. ولی خود او هم به دلیلی دیگر هرگز احساس رضایت نمی کرد. چه بسا برخلاف تصور کسانی که تا به دیدن ظاهر نحیف او را نداشتند و به همین دلیل با ابراز تأسف به دیدن نمایش او نمی آمدند، احساس نارضایتی از خود او، او را تا این اندازه لاغر و نحیف کرده بود و نه تحمل گرسنگی. به واقع جز خود او هیچ کس، حتی آنهایی که با چند و چون کار آشنا بودند، نمی دانستند برای او تحمل گرسنگی تا چه حد آسان بود. تحمل گرسنگی در نظر او آسان ترین کار دنیا به حساب می آمد. او خود این نکته را کتمان نمی کرد، ولی مردم گفتش را باور نمی کردند و در بهترین حال آن را به حساب تواضع او می گذاشتند. ولی بیشتر مردم گمان می کردند او اهل تبلیغات است، یا حتی برخی او را آدم متقلبی به حساب می آوردند که گرسنگی را آسان تحمل می کرد، زیرا خوب می دانست چگونه باید آن را بر خود آسان کند و وقاحت را به جای رسانده بود که با زبان بی زبانی به عمل خود اعتراف هم می کرد. هنرمند گرسنگی ناچار بود این همه را بر خود هموار کند و به مرور زمان به شنیدن چنین سخنانی عادت کرده بود. با این همه عدم رضایت از خود مدام درونش را می خورد. از این رو تا کنون هرگز در پایان دوره گرسنگی داوطلبانه از قفس بیرون نیامده بود. این نکته‌ای بود که جا داشت همگان تصدیق کنند. مدیریت برنامه حداکثر زمان گرسنگی را 40 روز تعیین کرده بود و هرگز حتی در شهرهای بزرگ اجازه نمی‌داد برنامه بیش از این طول بکشد. و البته برای این تصمیم خود دلیل قانع کننده‌ای هم داشت. تجربه نشان داده بود که با تبلیغات روزافزون علاقه مردم حدود 40 روز سیر صعودی طی می‌کرد. ولی بعد از این مدت شور و حرارت تماشاگران فروکش می‌کرد و رغبت آنان به طور محسوس رو به کاهش می‌گذاشت. البته میان شهرها و کشورهای مختلف تفاوت‌های کوچکی وجود داشت. ولی بنا بر قاعده کلی 40 روز حد اکثر زمان مفید به حساب می‌آمد. بنابراین روز 40 در قفس را که با حلقه‌های گل تزیین کرده بودند باز می‌کردند. آمفی‌تئاتر پر از تماشاگران پرشور می‌شد. ارکستر نظامی موسیقی اجرا می‌کرد. دو پزشک به درون قفس می‌رفتند و هنرمند گرسنگی را معاینه می‌کردند. نتیجه معاینات از طریق بلندگو در سالن پخش می‌شد. سرانجام دو تن از خانم‌های جوان خوشحال از اینکه قرعه به نام آنها خورده بود پیش می‌آمدند تا هنرمند گرسنگی را از پله‌های قفس به پایین هدایت کنند و به کنار میز کوچکی ببرند که روی آن غذایی دقیقاً مناسب حال فردی بیمار چیده شده بود. ولی در این لحظات هنرمند گرسنگی تن به رفتن نمی‌داد. هرچند هر بار آماده بود بازوان استخوانی خود را با خوشرویی در دست حاضر به خدمت خانم‌هایی بگذارد که به سوی او خم می‌شدند، ولی موقع بلند شدن مقاومت می‌کرد. چرا می‌بایست درست حالا در روز 40 دست می‌کشید؟ مگر نه آنکه او می‌توانست مدت‌ها مدت‌های نامحدود همچنان ادامه بدهد. پس چرا می‌بایست درست حالا که تازه گرم شده بود، یا به عبارتی هنوز درست و حسابی گرم نشده بود، دست از کار می‌کشید؟ چرا می‌خواستند او را از افتخار ادامه دادن به گرسنگی محروم کنند و مانع از آن شوند که نه فقط عنوان بزرگترین هنرمند گرسنگی همه اعصار را به دست بیاورد، عنوانی که احتمالاً همکنون به دست آورده بود، بلکه حتی روی دست خود بلند شود و کاری کند که در تخیل کسی نگنجد؟ راستی که احساس می کرد تواناییش در تحمل گرسنگی حد و مرزی ندارد. پس چرا این جمعیتی که تظاهر به ستایش او می کرد چنین فرصتی را در اختیارش نمی گذاشت؟ حال که او می توانست همچنان گرسنگی را تحمل کند، چرا آنها تا این اندازه بی تحمل بودند؟ در ضمن خسته هم بود، راحت روی توده کاه نشسته بود و حالا قرار بود دست و پای خود را جمع کند، بلند شود و سراغ غذایی برود که تصورش هم او را به حال تهوع می انداخت. ولی تنها به خاطر آن دو خانم به سختی به خود فشار می آورد که دلاشوبش بالا نگیرد. در این حال سر بلند می کرد، به چشمهای آن دو خانم به ظاهر با محبت ولی به واقع بیرحم چشم می دوخت و سر خود را که بر گردن نحیفش بیش از حد سنگینی می کرد به نشان نفی تکان می داد. سرانجام هر بار همان می شد که باید می شد. مدیر برنامه پیش می آمد، بی آن که کلامی به زبان بیاورد، چون هیاهوی ارکستر نمی گذاشت صدا به صدا برسد، دست خود را بالای سر او طوری به هوا بلند می کرد که گوی از آسمان می خواست به مخلوق خود که آنجا روی توده کاه نشسته بود، به آن موجود بی‌نوا و از جان گذشته، به هنرمند گرسنگی، البته به معنای کاملا متفاوت، نگاهی بیندازد. سپس در حالی که با احتیاطی اغراق‌آمیز وانمود می کرد با موجودی شکننده سر و کار دارد، با دو دست کمر نحیف او را می گرفت، پنهان از چشم تماشاگران کمی تکانش می داد، طوری که پاها و بالاتنش بی اراده او به این سو و آن سو تاب می خورد. بعد او را به دست دو خانمی می سپرد که در این میان از وحشت مثل مرده رنگ به چهره نداشتند. در این لحظه هنرمند گرسنگی دست از مقاومت می کشید. سرش چنان روی سینه قرار می گرفت که گمان می کردی به زیر غلطیده و به گونه نامعلوم در آن نقطه آرام گرفته است. پیکرش پوک شده بود، به حکم غریزه بقای نفس پاها را در ناحیه زانو به هم می فشرد و چنان به زمین می کشید که گوی زمین واقعی را زیر پای خود نمی یابد و به دنبال آن می گردد. در این حال سنگینی هیکل نحیفش تماماً روی یکی از آن دو خانم می افتاد و آن خانم با نگاهی درمانده نفس نفس زنان در جستجوی کمک به این سو و آن سو چشم می گرداند. راستی که او این وظیفه افتخاری را طور دیگری در نظر گرفته بود. سپس برای آنکه دست کم چهره اش با چهره هنرمند گرسنگی تماس پیدا نکند، گردن خود را تا جایی که امکان داشت به سوی دیگری متمایل می کرد. ولی از آنجا که موفقیتی به دست نمی آورد و رفیق خوش اقبال ترش هم خیال کمک کردن نداشت و فقط به این بسنده می کرد که با تنی لرزان دست هنرمند گرسنگی را، آن دست لاغر استخوانی را روی دست خود به پیش ببرد، در میان خنده شادمانه تماشاگران گریه سر می داد و سرانجام یکی از پیش خدمتهای آماده به خدمت ناچار می شد پا پیش بگذارد و وظیفه او را به عهده بگیرد. سپس نوبت به غذا می رسید. در حالی که هنرمند گرسنگی خسته و بیرمق میان خواب و بیداری به سر می برد، مدیر برنامه کمی غذا در دهان او می گذاشت و در ضمن برای آنکه مردم به حال و روز او پی نبرند مطالب خنددار تعریف می کرد. بعد هم مدعی می شد هنرمند گرسنگی آهسته رو به او گفته است که گیلاس خود را به سلامتی تماشاگران می نوشد. ارکستر هم با نواختن چند ضرب پرهیاهو بر گفته او صحه می گذاشت. مردم پراکنده می شدند و هیچ کس به خود اجازه نمی داد از آنچه که دیده ناخشنود باشد. هیچ کس، مگر هنرمند گرسنگی. همیشه فقط او. به این ترتیب هنرمند گرسنگی سالهای متمادی در پی استراحتهای کوتاه و متناوب ظاهراً در اوج شکوه و افتخار به کار و زندگی خود ادامه می داد. ولی اغلب گرفته و غمگین بود و از آنجا که کسی غم او را جدی نمی گرفت روز به روز غمگین تر می شد. چه چیزی می توانست او را تسلا بدهد؟ کدام آرزوی برآورده نشده در دل او لانه کرده بود؟ و اگر گاهی آدم مهربانی به حال او دل می سوزاند و می گفت چه بسا غم و اندوهش از گرسنگی ناشی شده است، به ویژه اگر در کوران گرسنگی به سر می برد، احتمال داشت به شدت خشمگین شود، مثل حیوان وحشی میله های قفس را تکان بدهد و همه را به وحشت بیندازد. مدیر برنامه برای این گونه حالات او مجازات خاصی در نظر گرفته بود و آن را با رغبت اعمال می کرد. معمولاً او در چنین مواقعی بابت رفتار هنرمند گرسنگی از تماشاگران عذرخواهی می کرد. می گفت جا دارد تماشاگران رفتار عصبی او را که از گرسنگی ناشی می شود و برای انسانهای سیر به آسانی درک کردنی نیست نادیده بگیرند. سپس در همین ارتباط ادعای باور نکردنی او را مبنی بر این که می تواند بسیار بیشتر از زمان در نظر گرفته شده گرسنگی را تحمل کند پیش می کشید و از روحیه خستگی ناپذیر، اراده قوی و از خودگذشتگی او که در این ادعا مستتر بود تمجید می کرد. در این حال می کوشید با نشان دادن عکس هایی که او را بی حال و نیمه جان در بستر نشان می داد ادعای او را مردود اعلام کند. آن عکس ها در یکی از چهلمین روز گرسنگی او برداشته شده بود و تماشاگران می توانستند آنها را بخرند. شیوهی که مدیر برنامه در واژگون کردن واقعیت به کار می برد برای هنرمند گرسنگی امر تازه ای نبود. با این همه هرگز تاب شنیدن آن را نداشت. مدیر برنامه پیامد قطع زود هنگام گرسنگی را علت قطع آن می نمایند. مبارزه با این کج‌فهمی، با این دنیای مبتلا به کج‌فهمی امکان پذیر نبود. هنرمند گرسنگی هر بار خوشباورانه از پشت میله های قفس سخنان مدیر برنامه را می شنید، ولی با دیدن عکس ها میله ها را رها می کرد، ناله کنان روی توده کاه به زانو در می آمد و تماشاگران می توانستند دوباره آسود خاطر پیش بیایند و او را ورانداز کنند.